جلسه خارج فقه یک شنبه 19/11/93.
قرار شد کارشناسان کمیته ها باشن. کارشناسا حالا تا ببینیم. ما هم بخواهم رو عبارت کار کنیم بفهمیم از عبارت چی میخواد بفهمیم، چون عبارتی که بیعشون در اختیار ماست، تغییراتی که ازشون هست
به نظر میرسه که نظرشون عوض شد.
یعنی آخر نظرشون خیلی الان من هم یه احتمالش همینه دیگه.
تو اوایل یکم به نظر مثل خنده حرکت.
حالا تو ببینید، حالا بذار حرفامونو بزنیم ما بعدا قضاوت کنیم. هنوز که همه حرفامونو نزدیم.
آخه هی میز حالا چند ذره مطلبی دست دادم نمیشه.
چرا
منظم و نظام نمیشه؟
چرا منظمه؟ حالا ببین
منظمه.
حالا ببین تو ببین
حضرت عالی نمیگه،
یعنی خود فرموش امام فرمود. حالا ببین، نه ان شاء الله منظم به نظر ما منظم.
آزا یه مسئله دارم، تعمل امام به احتمال نمیده، بلکه یه احتمال میده که
لا یحصل فی نظر ناقل ایزن لوضوح. ایزن چیه؟ لوضوح ان الاثار المتوقعه انما بعد تمامیتها و به ذم القبول و ان الایجاب لا یؤثر.
یعنی دو تا نظر ناقلم همون مثل باب اوکلا
میدونم. نه نه
معنی تاثیر مترتبه بر
باها،
معنی تاثیر مترتبه. میگه حالا که اینطور شد
بالاخره دو تا حرف میشه لا یعنی. نه اونجا گفت این فکات حاصل میشه
بذار کلمه میگه وقتی که در
مؤثر مجموعه ایجاب قبول.
حتی من امروز تدبیرات شما رو هم دقیقاً بیاده کردم، دو بار اینو تکرار کردید تفاوت من
نیست. حالا یه بار دیگه میگیم که ببین اگر حالا بذار بگیم، حالا بذار جمعش کنیم امشب، بذار ببینیم، بذار ببینیم جمعش کنیم.
حالا بذار تاثیر این دوست ما بیان بگیم،
بذار جمعش کنیم.
این بحث قصدن واسه ما هم نشه.
باید دستتون بازتر باشه. حالا من پیغام هم میدم آره کل استان فارس عرض میکنم، چون مقلدین آقا اونجا بیشتره. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. خب بحث ما به اینجا رسید که ببینیم حضرت امام رضوان الله تعالی علی در ارتباط با فرمایش جناب شیخ، یعنی انشاء تملیک عین به مال، آیا در واقع دو تا نظر دادن که نهایتاً بگیم تغییر عقیده ای در نظر مبارکشون حاصل شده؟ یه نظر تو ابتداست که نه، مبنای ایشون تو این نظر این نکته است که ما نمیتوانیم ملک را تابع نظر ناقل و بایع بدانیم به این معنا و بگیم یک تملیک انشائی داریم که این تملیک انشائی به فعل بایع و ناقل محقق میشه. بگیم ایشون اینجا اینطور اشکال گرفتن که تملیک انشائی اصلا عقلائی نیست، معقول نیست اینطور. و لذا هم تو ابتدا که ما این مسئله را قصدی بدانیم و به فعل ناقل و بایع تملیک را محقق بدانیم، هم در ابتدا اشکال میگیرن و هم خلاصه در این یزهر و مما ذکرنا یزهر ان نظر فی کلام شیخ اینو تأکید میکنن که ان شیخ خواسته انشاء تملیک بگه و انشاء تملیک و ملکیت انشائی به فعل ناقل و به قصد بایعه، همین که اون قصد انشاء تملیک انشائی کرد این محقق میشه. و امام گفتن نه، یز مما ذکرنا یزهر ان نظر در کلام شیخ، و هم در تأمل خواستن بگن خود شیخ هم امر به تأملش مال همینه که دیده نه فی نظر ناقل هم که ان ملکیتی محقق نمیشه، که عرض کردم این فضا معناش یعنی رد ملکیت انشائیه و که ان ملکیت انشائی رو ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم. اینطوری این اشکال امام تو اول به شیخ اینطوری بله امام قبول داره دیگه، امام قبول داره که فی نظر ناقل هم محقق نمیشه
الا با جوابی که خودش داده.
چی؟
الا با جوابی که اون شبه داره.
ها به حالا تو اونش آخرش دیگه، حالا عجله نکن تو حالا اولش بگی
بذار
دیگه نهایت المطاف که هنوز نگفتم آقا، الان خب اولش دارم میگم. این اول عبارت امام رضوان الله تعالی علی به شیخ که اشکال کرده به شیخ، درسته؟ حالا تأمل در واقع امر به
تأمل
دو، حالا اجازه بده بذار من حالا نه قصد تمشی حرف دیگه است، عجله نکن. بله قصد تمشی یه چیز دیگه بود. بعد خلاص امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکال کردن به شیخ و در امر به تأمل هم احتمال دادن که شیخ متوجه این مسئله بوده اینطوری، و لذا گفته در این عبارت شیخ که تحقق القبول شرطن للانتقال فی الخارج لا فی نظر ناقل، شیخ گفته نه، خودش تأمل کرده گفته فی نظر ناقل هم انتقالی حاصل نمیشه. چرا؟ که نه نظر ناقل هم ناظر به انتقال خارجیه نه انتقال انشائی اینطوری. امام میخواد اینطوری بگه، امام میگه تو امر به تأمل، بله شیخ هم توجه به این کرده، معنا تأمل امام اینه. کما اینکه امام خواسته بگه این استدلال شیخ که ازل اصل لا ینفک عن تأثیر، لذا نمیشه بگیم تملیکی داریم و ملکیتی نداریم، امام خواسته بگه شیخ خودش حواسش بوده که این اگر قرار شد اثر متوقف بر قبول باشه، انفکاک اثر از ایجاب به تنهایی محال نیست چون علتش نیامده که اثرش نیامده اینطوری. لذا این تو این فضاست که بگیم امام رضوان الله تعالی علیه در ابتدا ملکیت انشائی را غیر معقول ولو ظاهر عبارت شیخه، ولی از باب امر به تأمل شیخ خواسته بگه شیخ هم خلاصه توجه کرد. اگر این طوری بشه که ملکیت انشائی غیر معقول بشه، چی میمونه از انشاء تملیک تو سیستم شیخ از نظر امام؟ میشه استعمال ایجادی. انشاء نه به معنای انشاء ملکیت انشائیه، انشاء تملیک ملکیت انشائی نیست، بلکه چیه؟ استعمال ایجادی. که امام اونجا هم که خوندیم تعریف بی رو از شیخ نقل کرد، باز تو فضای انشاء تملیک را استعمال ایجادی معنا کرد و اشکال گرفت به شیخ اینطوری. بگیم آقا امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه اولش آمده به شیخ اشکال گرفته، لذا وقتی که جناب شیخ تعریف میکنه که بی انشاء تملیکه، فقط عرفه او از شیخ الاعظم به انشاء تملیک اینن به مال، امام اونجا اینطوری اشکال گرفت، یعنی این ادامه همین فضای تأمل و ایراده. امام اشکال گرفت که یرد علیهما ان الانشاء غیر البیع فان حقیقت البیع نفس التبدیل لا انشاء التبدیل. اولین اشکال، حالا اشکالات بعدی که ملکیت لازم نیست و اینم لازم نیست که عرض کردیم اونا دیگه کاری به بحث ما فعلا نداره، اینم تو همین فضاست که انشاء اینجا معناش ملکیت انشائی نیست، بلکه انشاء معناش چیه؟ استعمال ایجادی. اصل در استعمال ایجادی، استعمال ایجادی رو امام انشاء تملیک و استعمال ایجادی معنا میکنه تو اون فضایی که از اول کتابم چیده برای ما، تو این فضا که تملیک انشائی معقول بفرمایید نیست. ای تا اینجا منتها امام رضوان الله جانم چی؟ نه ببین حاج آقا الان اشکال نکنید به امام. بله امام اشکالش بهش تعریف شیخ که خوندیم قبلا هم تو همین فضا بود. تو کدوم مطلب اخیر؟ مطلب اخیر یعنی کدوم؟ امام چرا تو همین فضاست، میگه میگه در نظر بایع هم انتقال حاصل نمیشه. نه 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 در تأمل تو متن عبارت شیخ تملیک انشایی فهمیده امام، اما خواسته بگه جناب شیخ با تأمل خواسته اینو رد کنه، بگه که انه تملیک انشائی پیش خود ناقل هم اقلائی نیست، ناقصه. نه وقتی که شیخ قرار شد بگه تملیک انشائی غلطه، اون موقع انشاء تملیک چه تفسیری ازش باقی میمونه؟ بگه نگاه کن، نگاه کن آقا شماره گذاری کنید جان شما که حواستون باشه، یعنی امام ما برای انشاء تملیک چند معنا احتمال دادیم از اول؟ دوتا. یکی این که انشاء تملیک را ملکیت انشائی معنا کنیم، یکی این که انشاء تملیک را استعمال ایجادی. سبب مسببی بگو، یکی این که مسبب معناش کنیم، یکی این که چی؟ سبب. مسبب چیه؟ ملکیت انشائی. امام اول بیعش که با شیخ داره بحث میکنه ملکیت انشائی رو غیر معقول تلقی کرده، بلو گفته شیخ قائل به اینا، امام نخواسته بگه شیخ قائل به این نیست، خواسته بگه شیخ اینو گفته اما در امر به تأمل پسش گرفته اینطوری. خب وقتی در امر به تأمل شیخ اینو پس میگیره، از انشاء تملیک چی میمونه؟ سبب میمونه، یعنی استعمال ایجادی. بعد وقتی سبب میمونه امام اشکال میگیره، میگه یرد به این که بی که سبب نیست، بی خود تبدیله. ای تا اینجا منتها در بفرمایید باز همطور سیر رو ادامه بدم که منظم بشه ذهنتون. تو بحث مبادله هم که بحث کرد امام باز سر همین فضا قرار داد مبادله را، که اگر کسی بگه مبادله مالین به فعل فاعل واحد محققه، دقت کنید این به فعل فاعل واحد وقتی محققه که چی باشه؟ ملکیت انشائی باشه یا تبادل انشائی باشه. تو مبادله هم تو امام باز نپذیر و گفت نه مبادله یعنی خارجی، خارجی هم یعنی همین که میگیم تا اینجا. منتها در آخر بحث وقتی نوبت بفرمایید بیع عرفی رسیدیم، امام اونجا در واقع یه کسی ممکنه بگه امام اونجا حرف جدیدی زده، تغییر عقیده داده که خوندیم عبارتاشو مفصل. امام اونجا چی فرموده بفرمایید؟ که بابا بیع عرفی را وقتی ما باش کار میکنیم تو بحث تبادل و اینا درش چند احتمال هست؟ دو احتمال. اونجا دیگه صریح میگه، یکی این که من بگم در واقع استعمال ایجادی، یکی این که بگم چی؟ تملیک انشائی، ملکیت انشائی. اونجا اختیار میکنه ملکیت انشائی را، درست شد؟ حالا اجازه بده بذار نظم من جان باشه، حالا این که بحث دیگه ایه. حالا حاج آقا اینا را خواهش نه 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 خواهش میکنم، خواهش میکنم دقت کنید اینو حاج آقا، اینا رو جدا کنید از هم که با هم یکی نشن. شما ممکنه یکی از این مدعاها رو قبول نکنید، اما این ملازمه با این نیست که ادعای دوم قبول نکنید. الان دعوای ما سر اینه که ما حقیقت بی را عرفن تبدیل خارجی بدانیم یا چی تبدیل انشائی، تملیک خارجی بدانیم یا بگو تملیک انشائی. ببین من فرق اینا رو که میگم دیگه بعد از دو سه ماه کار علمی باید فرقاشو بدونیم. تبدیل که میگم توش اضافه ملکیت نیست، تبادل که میگم توش اضافه ملکیت نیست، تملیک که میگم توش اضافه آقا ملکیت است. ملکیت هم الان کار ندارم باریکلا. حالا دعوا اینه، امام که انه اونجا اینو قبول کرده، اون موقع بله اون موقع نه اونجا هم تا آخرم نه، بس تا آخرم باز نگاه کن برای اینکه باز شماره گذاری کنید به هم نخوره. اون موقع وقتی شما میگید امام میگه حقیقت بی تملیک خارجیه یا تملیک انشائیه، منافی با این نیست که بگید استعمال ایجادی سبب یا موضوعه، هیچ منافات نداره با اون. اگر کسی قائل شد به این که تو نظام اعتبارات و عقلایی سببیت و مسببیتی در کار کار، اگرم قائل نشد اشکالی نداره. لذا خوبم تقریر کرده اینجا آقای تاریخ خرم آبادی، اینا باز دو تا پوشه است، این پوشه ها رو از هم جدا کنید. پوشه این که حقیقت بیچیه یه حرفه، پوشه این که این استعمال ایجادی موضوع برای اون تملیک انشائیه یا سبب برای تملیک انشائیه، باز یه حرف دیگه است. خب عذرخواهی دارم از شما، عذرخواهی دارم. نه هیچ تغییر نکرده، حالا تغییر نکرده، بعد خواستید به من نشون بدید تا فعلا بذارید این بحثمون رو جمع بکنم، اون هیچ تغییری نداره. خب توجه بفرمایید آقا، توجه کنید. خب حالا ما تو باب حقیقت بی باید یا بگیم امام رضوان الله تعالی علیه که انه اولش تو فضای چی کار کرده، بگو، تملیک خارجی، تبدیل خارجی، و لذا به شیخ اشکال گرفته و گفته اینا جور در نمیاد، آخرش قبول کرده که حقیقت بیع عرفی ما چیه آقا؟ مسببه است، یعنی انشائی است، تملیک انشائی یا تبدیل انشائی. یه بار میگیم اینطوری تفسیر میکنیم، اگه اینطور تفسیر کردیم پس باید بگیم امام از اون حرفای اول و ایراد اولش دست کشیده. یک فضا. یه فضای دیگه فضایی است که بعضی ها مثل مرحوم‌های تاریخ خرم‌آبادی در تقریر بی امام اختیار کرده که نه، اصلا آخریه رو متعرض نمیشه، تا آخر میسته سر کدوم حرف؟ سر حرف اول، که بابا حقیقت بی آقا تملیک خارجیه، یک، و بی عنوان قصدی و به فعل در واقع ناقل و بایع نیست، همین. تا آخرم سر یه حرف مونده، تا آخرم اشکال گرفته و این امر به تأملش رو هم قبول داره، تا آخرم ایستاده. این دو تا فضا. یه فضای دیگه اینه که ما ببینیم میتونیم بین اون حرف نهایی امام و بین این مطلب در واقع امام در ارتباط با مسئله قصدی بودن یا نبودن جمع کنیم. این بحثیست که ما میخوایم عرضه کنیم. مقدمه این بحث آقا دو، حالا ببینیم، حالا بذار بگیم تا اگر گفتیم معلوم میشه، بخواه حالا لویش نکن، بذار هر وقتی گفتیم همش معلوم میشه دیگه، عجله نکنیم. مقدمه این دقتی که ما میخوایم بکنیم تو عبارت امام که حواسمون رو باید بدیم، یه نکته ایست که امام نسبت به محقق ناینی تو اینجا ایراد داره. این ایراد کمک میکنه به فهم این مسئله. دقت کنید، اینجا امام بعد از آن که در فضای همین بحث الانمونا دیشب گفتیم، امام در فضای انتقال خارجی اشکال گرفت به شیخ و تأمل شیخ را هم معید خود اشکالش قرار داد و گفت که شیخ اینو قائله. بعد میفرماد که امام در ادامه و مما ذکرنا یظهر ان نظر فی کلام شیخ یه تعبیری داره، و اوزه و منه و نظرن کلام و بعض اعظم الاصل. امام میخواد که اشکالی به محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بکنه و اصرار کنه که این اشکال به نائینی اوزه از اشکال به شیخ. حالا این بچه اوزهیتش رو باید در بیاری تا معلوم بشه که امام از اول تو حرف شیخ راه رو باز دیده برخلاف حرف نائینی. خوب دقت کنید، عبارت امام، من عبارت تأکید میکنم که بدونید این حرف من جاقاش تو عبارته. امام میگه یظهر ان نظر در کلام شیخ، نظر رو ما چطور معنا کردیم؟ که شیخ بی رو تملیک انشائی معنا کرد، ما قبول نکردیم. و نشون دادیم بیع قسطی نیست که با فعل بایع محقق شه، مثل تعظیم نیست، مثل تحقیر نیست، به دو دلیل نیست. اولا کبرای تعظیم و تحقیر رو زیر بار نرفتیم در قسطی به این معنا. ثانیاً نشون دادیم در بیع اگر هم قراره بریم زیر بار قبول میخوایم غیر از ایجاب.
شما همیشه با ناظر منظری اون جواب میگیرید، جواب اولیه میگیرید.
جواب اولیه چیه؟
این قصدی بودن اولین جوابی که امام شغل میگه.
بله بله.
همیشه با ناظر منظری اون حرف.
بله 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 بله.
خب یه بارم امام شهر شیخ رو نقد کرده
بود. امام
و یه اشکال متفاوتی دیگه.
که چی؟ مثلا
جواب رو میگه، اشکال میگیره به جواب.
بابا.
بعد حرف شیخ
میگه از نظر امام.
دو مطلب.
نه ببین حاج آقا دقت کنید. از نظر امام تحلیلی که ما برای تعظیم و تحقیر کردیم یعنی به فعل فاعل واحد. امام رضوان الله تعالی علی محط بحثش که خیلی خوبم آقای طاهری بیان کرده اینه، امام میگه اگر کسی گفت اینا قصدی محضن، یعنی شما کار نداشته باش به وعاء خارج، به فعل او و به قصد او ولو ارتکاز عقلایی این نباشه درست میشه. امام اونجا داشت زیر بنای حرف شیخ رد میکرد، یعنی میگفت کسانی که میگویند بی تملیک انشائیه در مقابل تملیک خارجی، ایجاب فی نظر الامره در مقابل ایجاب وجوب عند العقلاء و شارع، اینا دارن میگن همش دست دست این فعل قصدی محضه. امام ببین اونجا زیر بنای حرف رو رد کرد، لذا از نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه خواسته بگه جناب شیخ ما با اون تحلیلی که کردیم به تو نشون دادیم اینا نمیتونه ولو در وعاء فهم عقلایی بفرمایید همش دستی کی باشه؟ اینطوری یظهر از نظر اونجا شد، نظر اینه. حالا اوزه و نظرن چیه؟ ببین اوزه و نظرن چیه؟ امام میخواد بگه شیخ ما باش اختلاف مبنایی داشتیم، اختلاف مبناییمون اینه که آیا ما یه چیزی مثل بی و ما یساول بی را میتونیم بدیم دست یه نفر با قصد او کار کنیم، کاری به خارج نداشته باشیم؟ ما با شیخ اختلافمون این بود، شیخ تصویر کرده بود که میشه، ما گفتیم نمیشه. اما محقق نائینی، دقت کنید، محقق نائینی یه حرفی داره میزنه که نه حرف ماست نه حرف شیخ، لذا اگر کسی مبنای شیخ رو هم قبول بکنه باز محقق نائینی حرفش مشکل پیدا میکنه، لذا اوزه و نظرنه. اشکالش از اشکال حرف شیخ واضحتره، روشنتره. چی گفته نائینی؟ ببینید عبارت نائینی اینه که ان البیع الذی من فعل البائع لا ینفک عن تحقق اسم المصدر و ان لم یترتب علیه الاثر خارجن. ببینید فهو نظیر الکسب الذی لا ینفک عن الانکسار و این کان من جهت ترتب الاثر مثل ایجاب و وجوبه. ببینید نائینی که انده خواسته اینطوری بگه، شیخ میگفت بی مثل کسر و انکسار نیست، نائینی میگه نه بی مثل کسر و انکساره. چطور؟ میگه بی تملیکه، حاصل مصدرش ملکه، لذا چطور ممکن نیست کسری محقق شه بدون انکسار؟ امکان نداره تملیکی محقق شه بدون ملک. لذا ببینید نائینی رضوان الله تعالی علی آمده اینطوری بگه، بگه تملیک و ملک مثل کسر و انکساره، ولذا شیخ نباید بگه البه و ما یساوی معنن من قبیل الفلان لام لل کسر و الانکسار، نه. امام رضوان الله تعالی علی ببینید میگه آی نائینی اگر تملیک و ملک مثل کسر و انکسارن، این ملک دیگه خارجیه، دیگه نمیشه فرض کرد ملک خارجیه ولی اثر نداره. چه اثر را انتقال معنا کنی که وجوب تسلیم؟ خیلی این حرف پخته است ها. این معلوم میشه که امام قشنگ حرف شیخ رو فهمیده. ببین نائینی گفته بی مثل کسر و انکساره، تملیک و ملکه، کسر و انکساره، لذا امکان نداره تملیک باشه ملک نباشه، مصدر باشه حاصل مصدر نباشه، تملیک مصدره، ملک حاصل مصدره. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگی ببین اگر شما نائینی داری میگی بی مثل کسر و انکساره، یعنی بی که آمد ملک خارجی محققه، لذا حرف تو از شیخ عقبتره. اجازه بدید، جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه میومد میگفت بی ملک خارجی نمیده، تملیک انشائی میده. ما گفتیم این بده، غلطه، ولی غلط‌تر اینه که من بگم بی ملک خارجی میده، چون دارم میگم مثل کسر و انکسار، لذا من اگر آمدم امام رضوان الله تعالی حرفش اینه، میگه من نمیدونم حرف نائینو چطور معنا کنم، که انه اینجا سه تا حرف هست، خواهش میکنم دقت کنید. حرف ما که میگیم اصلا دنبال ملک خارجی، بی ملک خارجی نمیده، یک. تملیک انشایی هم معنا نداره، چون بی رو قصدی به اون معنا که شیخ میگه نمیدونیم، تمام. اختلاف ما با شیخ میشه اختلاف مبنایی. بعدم میگیم شیخ در عرب تعمل همین احتمال رو داده، تمام شد رفت. یه حرف امام اول بحث، در مقابل حرف امام حرف شیخه که نه، ما تملیک انشایی رو معقول میدانیم، بی رو مفید تملیک انشایی میگیریم، انشای تملیک و تملیک انشایی معنا میکنیم، ولذا در بی تملیک انشایی که هست انتقال فی نظر ناقل هست، اما انتقال خارجی نیست. نائینی که انه آمده گفته بی مثل کسر و انکساره، تملیک که آمد ملک هم میاد، نمیشه ملک نیاد. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد اگر ای بی مثل تملیک جدای از ملک نیست، اگر بی تملیک جدای از ملک نیست، خب یعنی ملکیت خارجی دیگه، چطور ملکیت خارجی میاد ولی اثر نمیاد؟ اگر اثر انتقاله باید با ملک خارجی بیاد. میشه حرف شیخو فهمید که اثر انتقال فی نظر ناقله نه انتقال خارجی، چون تملیک انشایی انتقال خارجی نمیاد. اما اگر اینه میگیم باید بی اون مثل کسر و انکسار ندونیم. اگر بی اون مثل کسر و انکسار دونستیم، انکسار کسر و انکسار تلازم خارجی داره، بی تملیک و ملک اگر ملکیت درست شد اثر باید بیاد، نمیشه جداش کنی. بعضی ها گفتن آقا نائینی رضوان الله تعالی علیه نخواسته اثر رو انتقال بگیره، بگید وجوب تسلیم یعنی احکام ملک. امام میگه اولا اثر تو عبارت شیخ و تو عبارت معهود انتقاله، ثانیا وجوب تسلیم هم غلطه. وجوب اگر ملک آمده یعنی واقعا با تملیک ملک مشتری شده، باید تسلیم کرد، چرا من اثر نیاد؟ پس اگر من ملک خارجی دارم، هم احکام ملک مثل وجوب تسلیم میاد، هم اثر ملک یعنی انتقال میاد. لذا امام رضوان الله تعالی علیه تو این فضا حرف نائینی رو کرده یه حرف سومی، گفته این اوزه و نظرنه، این افسده. حرف شیخ اختلافش مبنایی حرف نائینی. حالا متاسفانه مرمای تاری نه تصویر نکرده، نمیدونم چرا، عبارت امام اینجا اینه، شما تقریرات نگاه بکنید نیست این توش. نه اما اینطوری نیست، اشکال نایینی رو کرده این اشکال شیخ، در صورت که با این تحلیلی که من عرض میکنم امام اولا گفته اوزه و چی نظرن، چرا؟ چون خیلی قشنگ، چون اوزه نظرم وجهش هم معلومه، فهو نظیر الکسر الذی لا ینفک عنه الانکسار و این کان من جهت ترتب الاثر. امام میگه اثر یعنی چی؟ اثر یعنی انتقال، معنا نداره ملک خارجی بیاد انتقال نیاد. اگر بگی اثر یعنی وجوب تسلیم، بازم معنا نداره ملک خارجی بیاد. اولا ظاهر از اثر انتقال، چون بحث ما سر انتقال تو عبارت چه که مبنای همه این عبارت ها حرف شیخه. ثانیا اینطوری، لذا امام حرف نائینی رو میذاره کنار، میگه نائینی داره یه حرف میزنه که نمیدونیم یعنی چه، حرف شیخ میمانه. خب حالا نتیجه عرض من چیه؟ امام که انه تصویرش از حرف شیخ نزاعش با شیخ اینجا شده این نکته که من حرف شیخ رو میفهمم که انتقال تملیک انشائی تبادل انشائی میتونه مطرح باشه، من حرف نائینی را نمیفهمم که ملک خارجی باشه اثر نباشه، چه اثر را انتقال بگیرم چه. خب این فضا باز نشون میده که بحث امام بحث روشنیه باشه. این تمام، برگردم سراغ حرف اصلیم. خب حالا که امام حرف شیخ رو فهمید، تملیک انشائی رو فهمید، تملیک خارجی رو فهمید، یه جا گفت مبنای بی و معقول بودن بی تملیک انشائیه، آخره بحث، و اینجا ردش کرد، اینجا گفت مبنای بی تملیک خارجیه و انشاء تملیک استعمال ایجادیه، تمام این دوتا. خب حالا اگر امام بخواد اون حرف آخرش درست در بیاد، اون استعمال ایجادی چی میشه؟ چی؟ اون قصدی چی میشه؟ عذر میخوام، اون قصدی بودن و نبودن که امام رضوان الله تعالی علیه باش کار کرد به کجا میخوره؟ اگر بخوام اون حرف آخر امام رو درست کنیم با این اشکال اول امام، یعنی اون مبنای قصدی بودن، جوابش یه جمله است. امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی داره تو اصول، این بحث اصولی امام اگر خوب سوال داری؟
دوتا
مخواه جواب بدی؟ خب بگو جواب بدی، خلاصه بگو.
اگر سببیت میبینه شخص موضوعیت رو نفهمیده، سبب کام نبینه.
نه اصلا مخواهم بگیم سببیت و موضوعیت هیچ ربطی به این بحث نداره.
اگر
امام رز اصخایی دارم چرا میگم سببیت و موضوعیت ربط نداره؟ گوش کن یه بار دیگه، عنایت کن، چون از نظر امام نگفت مما ذکرنا، مما ذکرنا همه بحثه، اشکال میخواد بگی چه تو ما باید ذب اشکال کنیم، چه در سببیت چه در موضوعیت، از اصل بحث و اشکال کنیم به شیخ چه با موضوعیت چه با سببیت. معلوم میشه معلوم میشه، اجازه بدید، معلوم میشه مسب به اشکال و جواب نباید برگرده به موضوعیت و سببیت. لذا از نظر هسته ما اشکال با سببیت مندفع باید بشه، با موضوعیت هم، اینم جوابش هم روشنه، اینم بگم که باز دوباره ذهن شما قوی، امام سببیت بخواد بگه استعمال ایجادی سبب تملیک انشائیه، اشکال نداره، سببیت بخواد بگه استعمال ایجادی سبب تملیک خارجیه، باز اشکال نداره، موضوعیت بخواد بگه استعمال ایجادی موضوع تملیک انشائیه، اب نداره، موضوعیت بخواد بگه استعمال ایجادی موضوع تملیک خارجیه، باز اشکال نداره. اگر گفتید قبول میخواد، اشکال نداره، ایجاب و قبول کنار هم میشن چی؟ بگو سبب یا موضوع اعتبار. اون اشکال امام برطرف میکنه اینطوری، یعنی ببین امام انقدر دستش اینجا پره، میخواد بگی این مشکل، من مشکل ندارم اینجا، مشکل مهم من اون مسئله قصدی بودنه که من زدم یه از هر را. ببین چرا؟ چون امام مجموع تحلیلش میخواد بگه هر طرف بریم اشکال داریم، لذا ما تو جنبندی نهایی که بعد اون آخر بحث از امام کردیم، گفتیم من بگم بی برای اسبابه، سبب میشه استعمال ایجادی، یا استعمال ایجادی بایع و مشتری، اب نداره، سبب و مرکب بگیری، یعنی فعل بایع رو جزء و سبب بگیری، تمام و سبب بگیری، عیبی نداره. فعل بایع را مقتضی بگیری، قبول رو شرط بگیری، عیب نداره. فقط قبول و ظرف نگیر، چون اگر قبول و ظرف گرفتی دیگه چی؟ یا تمام میشه، یعنی شما دیگه ملکیت خارجی رو ارتباطش رو با این قطع میکنی. ببین اینا دیگه ما شر دادیم براتون دیگه، من خواهش میکنم اینجا گیر نکنید، من اینا رو که توضیح دادم هی برام نگردونید اینا رو تکرار کنیم، اینا خود دیگه یه بار گفتیم رفت تمام شد. هر شب خونه میخوام یه حرف بزنیم، میخوام حرفای جدید بزنیم. خب اینا رو بذاریم کنار تمام. آقا جان اشکال تبیین کنم دوباره دیگه به جوابش نمیرسم. ببین ما میخوام بگیم اگر امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن قصدی بودن بی، یعنی نظریه تملیک انشائی، و قصدی نبودن بی یعنی نظریه ملکیت خارجی، چون الان اول بحث این شد دیگه. ببین نظر در کلام شیخ خورد به کجا؟ نفی قصدی بودن. امام وقتی قصدی بودن رو نفی کرد، تملیک انشائی رو نفی کرد، گفت یز هر ان نظر من ما ذکرنا، از ما ذکرنای ما موضوعیت و سببیت توش نبود. ما ذکرنای ما یه اولا داشت یه ثانیا داشت. اولا قصدی نیست که به فعل بایع باشه، ثانیا بی با تعظیم فرقش اینه که قبولم میخواد. بی ما با این تحلیل حالا میخوام بگیم امام تا آخر مطاف که برمیگرده و تملیک انشائی رو میپذیره و میگه تملیک یا تبدیل یا تبادل، حالا هر طور خاصی تعبیر کنید، باشه ضابط مندش. حالا ببینید این حرفش این قصدی اولو خراب میکنه یا نه؟ این حرف امام اشکال به شیخ و تأمل شیخ رو بر میداره، یعنی دیگه عیبی نداره. ما نباید بگیم تأمل از شیخ در این حرف که تملیک انشایی نداریم، قبول میکنیم تملیک انشایی، اما بالاخره مبنا رو چی؟ لذا عرض کردم بعضی از مقررین و فقهای بزرگوار ما از تلامذه امام که انه اون اشکال انقدر براشون محکمه که اون حرف آخر اصلا نمیگن. حالا ما میخوام ببینیم میشه ما مسئله را میشه بفهمم چطوری؟ این جای اجتهاد ها، اگر بگید خوبه من گوش میدم، چون گفتم شما میخواد جواب بدید، کسی میخواد جواب بده بده خوبه. خب چون قصدی نیست، خب میدونم چون قصدی نیست ناقلم خارجی میده، اما حالا آخرش قبول کرد چه نیچه دید. میدونم نه میبین اینا نتیجه قصدی نبودنه، قصدی با تعبیر آقایان، قصدی با تعبیر آقایان یعنی فعل فاعل واحد باشه، به قصد او کاری به خارج نداشته باشیم. الان اگه ما قرار شد اونو قبول کنیم، اینو چیکارش میکنیم بالاخره این مبنا رو؟ این تعبیر امام رضوان الله تعالی علی که کسی بیاد بگه آقا اینا تابع قصده، چیکار داره به بقیهش؟ به آقای اعتبار افت. خب چرا؟ اگه انشائی باشه این طوریه دیگه. اگر شما گفتید معنای به توی انشائی، ببین نگاه کن شما امر دا، ببین جامعه یادت نره ها، خب بحثاش یادتون نه، همه رو اشراف داشته باشید درش. اونجا که بحث کردیم سوال این بود که آیا ما یه جامعه‌ای بین استعمال ایجادی و تملیک خارجی داریم؟ گفتیم نداریم. فقط جامع کجا درست میشه؟ با تملیک انشائی. اگر تملیک انشائی رو قبول کردیم، تملیک انشائی خودش جامعه، یعنی یه موضوع اونلی پیدا میکنه به تو، یا موضوع اونلیشه یا از باب کثرت استعمال. امام دوتاشو احتمال داد. شما اگر گفتید تملیک انشائی یک معنای معقولیست اولا و مفهوم از بی و مستفاده از بی تو همین تملیک انشائیه. یعنی وقتی میگید به تو، نگاه کن، وقتی میگید به تو خبر میدید در تملیک انشائی. نگاه کن، نگاه کن، اینطوری میشه اون موقع. نگاه کن شیخ اینطوری گفت، شیخ خیلی حرفش اینه. شما اون موقع دعوامون با سید یادتون نره، وقتی شما گفتید به تو داری، خبر از به تو میدید، اگه قرینه دلالت نکنه که بیع مسمره، خبر از تملیک انشائی دادید. ببین منظورم اینه، اینطوری میشه. به توی خبر که میدید، دعوام این شد دیگه که این به تو وقتی خبر میدید از تملیک انشائی خبر دادید یا از تملیک مسمر. تملیک مسمر چیه؟ خارجی. به همه دعوا، چون اینطوری که انه تملیک انشائی جامع همه موارده. شما اگر به تو بگید فضولتن، لازم نیست بگید فضولیه، همطور به تو که بگید قرینه وجود نداشت، تملیک انشائی جان. اگر به اگر امام میخواد بگه اگر اشتراک لفظی معقول نبود، یک، جامع بین استعمال ایجادی و تملیک خارجی وجود نداشت، دو، جامع نیست که اشتراک معنوی درست شه، رفت کنار، اشتراک لفظی رو نمیپذیرند، دو، بیع فضولی را بدونستی، سه، عقلا میپذیرند. این معناش پذیرفتن عقلا است. اگر بیع فضولی را، ببین دقت کن، او سیستم رو از دست ندید ها، او سیستم را از دست ندید. بذار بگم جمله مو برم، میخوام برم سراغ حرفای بعدی دیگه. آقا تمام شدی بس، یه جمله داره بابا. من میگم شما اون استعمال قصدی رو حل کن برام، قصد رو حل نمی کنی. آقای طاهری بگیم جواب ساده شونی که بگیم نه، امام دست از اشکال قصدیش برداشته، گفتون نه، اگر من قبول کردم استعمال، قبول کردم تملیک انشائی معنا داره، قصدی دیگه. اگه قبول کردم، اون موقع تملیک انشائی انتقال فی نظر ناقل، انتقال فی نظر البایع، انتقال فی نظر الفلان، عین ایجاب در فی نظر الامره. اگه اهلیت نداره، در نظر خودش هست، اما ببین آسونش همینیست که من میگم، یعنی آسونش که خیلی خودمونه به زحمت نندازیم، میگیم امام در نهایت المطاف از حرف اولش، همونطوری که از تأمل وارد بر شیخ میگذره، از تأمل وارد بر ناینی نمیگذره، چون ناینی اوزه و نظرنه، دلش کن، اما از تأمل بر شیخ میگذره، به خاطر اینکه میپذیره تملیک انشائی عقلایی عرفیه، بیع فضولی هم بیع تامون شد. یه راش اینه که ما راحت بگیم امام حرف آخرش رو زده و اونجا پذیرفته، دست از اینجا بر میداریم، تمام میشه میره.
امام حقیقت انشائی رو بگه، میگه شیخ
تو
چرا حقیقت انشائی رو در
قبال
حقیقت خارجی میگیری؟
من یه بحثی امام داره، تو من حالا نمیگمش، شما آدرس رو میدم. چی آجا خواهد چی شد؟ چی شد یه بار دیگه؟
امام داره میگه آقای شیخ چرا تو تصویر کردی حقیقت انشائی داری، یه حقیقت خارجی داری، دومی به ید اقلاه، اولی به ید منشه، اگه این دروشی گذاب میشه، حقیقت انشائی هم به ید اقلاه.
یه حرف خوبیه، فقط یه جمله اضافه بکن بهش، از تو عبارت امام. نه، اینو گفتیم، این مقدارش رو ما تو توضیح تملیک انشائی گفتیم، یادتونه کجا گفتیم؟ گفتیم اونجا با شیخ که بحث میکردیم، وقتی میگفتیم استعمال انشائی یا بگو مثلا تمنی انشائی، ترجی انشائی، بعث انشائی، این حرف درستی است. یعنی که انه وقت این حرف، این مقدمه خوبیه، این مقدمه اول عرض منه، نه این مقدمه خوبیه، این خوبیه، این حرف خوبیه. یعنی ما یه بار اجازه بدید اینو کم کمکتون کنم، این حرف خوبی شد، باریکلا. یعنی ببین آقا، ما اینطوری که انه میخوایم بگیم، ما که انه میخوایم بگیم ببین، صرف انشائی بودن از توش غیر عقلایی بودن در نمیاد، بلکه اگر ما بپذیریم که این معانی خودشون یک نوع وجود اعتباری عقلایی داره. اجازه بدید، اجازه بعد ببینید. چی شد؟
اگر هم بدونیم با
حالا بر اینو میگیم، اون موقع اینو درست میکنیم، اون قصد تمشی قصد رو اینجا درست میکنیم. باریکلا، ببین اگه من خود اینا رو کردم اقلائی، یعنی گفتم وجودات انشائیه خودشون اعتبارن، معانی اعتباری، و این معانی اعتباری اقلائی هن، منتها خیلی حرف امام حرف خوب نیست، خیلی حرف خوب، منتها اقلا وقتی میخوان اعتبار کنن اینا رو، اینا مناشأ واقعی داره تو نفوس اقلا. این مقدمه دومیست که اینجا امام روش خوب مانور داد، و تا اون مناشأ در نفوس اقلا شکل نگیره اینجور معانی را اعتبار نمی کنن. لذا ببینید ایشون حرف اساسیش اینه، لذا امام اینجا میخواد اینطوری بگه. امام میگه من وقتی میگم تعظیم، تعظیم یه منشأی داره تو نفس عقلا به نام ادراک عظمت طرف. چون امام اینجا خیلی کار خوبی میکنه، انصافا از امتیازات ایشونه، ولی حیف که نه پرورش پیدا کرده نه تو آثار تلامزش من زیاد ندیدم، حالا باید بگردم چون تفحصم این ایام کم شده، مثل قبل نیست که آراء بقیه رو ببینم، همین چون تقریر به ایشون حالا تو عبارات استاد من از آقای فاضل نرسیدم، اگه شما برسید ببینید خیلی به من منت گذاشتید سر این عبارتو. آقای طاهری اینو گفته؟ بله. نه آقای طاهری آخه اینو گفته، اینو نتونسته با انشائی جمع کنه، لذا آخری رو نمیگه. ببین اشکال کار اینه، ببین امام رضوان الله تعالی علیه میخواد اینطوری بگه، امام میگه من نه یادتون دادم اعتبار کردن یه کار تکوینیه، اعتبار کردن وقتی یه کار تکوینی بود، امام میدونی چی میخواد بگه؟ امام میخواد بگه من یه مبنایی تو اصول به شما یاد میدم که بعث تکوینی غیر بعث ایقائیه. خیلی حرف اساسی داره ایشون. امام میخواد بگه ببینید یه تکوینیاتی ما تو این روال ها داریم، این تکوینیات تابع مناشأ حقیقیه که تو نفوس عقلا هست، اگه اینا بود اون موقع اعتبار میکنن اون معتبر را، فرق نمیکنه معتبر خارجی باشه یا انشایی باشه، اون موقع شما ببین اون موقع اون تحلیل ایشون تو اون اول خیلی عمیق میشه. یعنی میگه من وقتی میخوام اعتبار کنم ملکیت را، چه ملکیت خارجی اعتبار کنم چه ملکیت انشایی، باید یک امری در نفس من باشه که اون ادراکه در من سبب اعتبار بشه. لذا من وقتی میخوام تعظیم اعتبار کنم با قیام، تا ادراک عظمت طرف نکنم آلت تعظیم رو به کار ببرم، چه تعظیم انشائی بگم چه تعظیم خارجی، عیب نداره. وقتی میخوام استفهام اعتبار کنم، ایشون ببینید چی میخواد بگه، میخواد بگه یه منشأی باید تو نفس عقلا باشه، این منشأ سبب میشه که شما اون معنای اعتباری رو درست کنید، چون معنای اعتباری وجود انشائی اعتباری باشه چه وجود حقیقی اعتباری باشه، چه شما طلب انشائی بگید چه طلب حقیقی، چه استفهام انشائی چه استفهام حقیقی، چه خیلی این حرف، این حرف امام ریشش توی بحث بسیار خوبی تو اصول بیان شده، ریشش تو اون مسئله داعویت و شیء الی داعویت نفس است، در مسئله در واقع اون بحث بسیار خوبی که آخون تو تعبدی و توسلی داره. آخون اونجا میدونید یه اشکالی کرده، بهترین جواب را امام به این اشکال داده. امام اونجا نشون داده که بابا این محرکیت تکوینی را که تابع مناشأ واقعی نفوسه، باید از محرکیت ایقائی و اعتباری که موضوع اون تحریک جدا کنه. او یه مبنایست امام داره، من دیگه اون مبنا را الان نمیخوام شعر بدم، نه حالشو دارم، نه درسش هم دادیم، دوستان باید مراجعه کنن. اون عبارت اینجا هم امام یه عبارتی داره همون تو همون فضاست. امام جو یه عبارتی داره، این عبارت اگر خوب پرورونده بشه، پرورونده بشه، من اقرار میکنم که پرورش میخواد، اون موقع این عبارت درسته حتی با تملیک انشایی. لذا امام تعبیرشون اینه، بگیم فاذا ادرک الانسان عظمت الطرف فصار ذلک الادراک و سائر المبادی محرکتن له للقیام و نحو قیام من الالات تعظیم یسیر ما فعل اظهارا لعظمته و تعظیما له. و اذا کان فی نفس مبادئ تحقیر و سخریه فاوجد آلات تعظیم به تلک المبادی صار ما فعل اظهارا لحقارته و تحقیرا له و لیس فی شیء من ذلک. این مبنا را اگر کسی خوب پرورش بده با اون مقدمه که وجودات انشائی اعتباری هست، تملیک انشائی اعتباریه، تملیک خارجی هم اعتباریه، این اعتبارها تابع معتبرینی هستن که اعتبار کردنشون فعل تکوینیشونه، این اعتبار کردن تابع مبادی است که تو نفوسشون باید چک بگیره. امام به نظر ما با این حرف بسیار اساسیش در واقع اون تحلیل نهاییش هم خراب نمیشه، ولذا فی نهایت المطاف به نظر ما امام دو تا حرف داره، این دو تا حرف رو هم اختیارش با خودتون. اگر ادراک، اگر تملیک انشائی عقلایی بود که ایشون آخرش اختیار میکنه عقلایی بودنش رو، از قصد خالی بیرونش میاره، سیستم اعتبار و اعتبار کردن رو درش بیاده میکنه، خود تملیک انشائی رو هم معنای اعتباری عقلایی میدونه، اشکال به شیخ برطرف میشه. منتها اینجا چی باقی میمونه؟ اون قصد انشا. امام میدونی آخرش اون مطلبش به کجا میرسه؟ به این میرسه که من اگر بخوام اعتبار کنم یک معتبری را که وجود انشائیه تملیکه، یا یه معتبری را که وجود خارجی تملیکه، وقتی این کارو میکنم که این کار عقلایی باشه و مبادی این کار عقلایی باید در نفس من حاضر باشه. اگر این مقدار برای وجود انشائی کافی بود و عقلاییش کرد، به این میشه تملیک انشائی. اگر قصدم توش دخالت داره، بله، نه اینکه قصد دخالت، اما اون قصدی که نفع شده قصد اونطوریه، قصد آره. اگر من ادراک اون مبادی رو داشتم و عقلایی تلقی کردم، این درست میشه، هم اولش درست میشه هم آخرش درست میشه. لذا این اشکال، این فرمایش هست امام نسبت به دوتا مطلب مشکلش حل میشه و تکلیف ما با بیع اصطلاحی، با بیع عرفی، با تملیک انشائی، با تملیک حقیقی، با سببیت، با موضوعیت یک جا حل میشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ازم اجازه بگیر ازشون امشب دیگه، چون قبلش سوال داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذار فردا یه بار دیگه جلو هم که میریم دوباره میگم، دوباره با روال امام میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.